بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود بر پیامبر اکرم و اهل بیت مطهرشان و سلام خاص به آقا امام عصر. اللهم صل علی مولانا حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشاءالله که خداوند متعال عنایت کنه هرچه سریعتر آقا امام زمان ظهور کنن و انشاءالله بتونیم حضور ایشون رو درک کنیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما عزیزان محترم، شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. برنامه راه روشن رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد با حضور کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر ابوالقاسمی، استاد عزیزی که همیشه در این برنامه از محضر ایشون استفاده میکردیم. استاد عزیز سلام، وقت شما بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمة الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصفى و جميع الاوصياء مصابيح الدجا و صل على من بيمنه رزق الورى و وجوده ثبت الارض و السلام مولانا صاحب الاسباب الزمان. عرض سلام دارم خدمت شما جناب قزبانی و خدمت همه بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولی عصر. امیدوارم که هر کجا که هستن موفق و پیروز باشن. خدمت هستم.
استاد هنوز در ایام عید فطر هستیم، روزا رو تبریک عرض می‌کنم خدمت
شما. مبارک باشه ان شاء الله.
طاعات عبادات شما و همچنین بینندگان عزیز در ماه مبارک رمضان مقبول درگاه الهی باشه. من خدمت شما عزیزان باز تبریک بگم عید سعید فطر رو. در این ایام خیلی از هموطنان ما و حتی از برخی از بینندگان ما که در کشورهای همجوار ما هستند هنوز در جشن عید فطر به سر می‌برند و خدمت همه شما باز هم تبریک عرض می‌کنیم. راه روشن برنامه‌ای که سعی می‌کنه همیشه در مباحث و شبهاتی که بعضی وقتا ممکنه در جوامع مختلف در بالاخره در جوی که زندگی در محیطی که هستیم بعضی وقت برخی از مسائل مطرح میشه، سعی میکنه رو اونها انگوش بگذاره و اونها رو بحث و بررسی کنیم و برخی از مبهمات اون رو برای شما عزیزان بیننده بشکافیم. مستحضر هستید که ما در سری برنامه هایی که داشتیم در این چند قسمت اخیر قبل از ماه مبارک رمضان و تا الان کتابی رو جناب آقای دکتر برای ما آوردن معرفی کردن با عنوان دین در ترازوی اخلاق. این کتاب بالاخره در اون یه سری اشکالاتی داشت، به نقد و بررسی اون پرداختن و خیلی هم زیبا استفاده کردیم. یه نکته هم 3015 رو فراموش نکنید، 313 رو بفرستید، عضو کانال شبکه حضرت ولی عصر بشید و در اونجا بالاخره برنامه‌هایی که عزیزان ما در شبکه برای شما دارن رو میتونید ببینید و انشالله مورد استفاده قرار بگیرید. استاد عزیز در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما راجع به کتاب دین در ترازوی اخلاق کتاب آقای دکتر ابوالقاسم فنایی صحبت کردیم، پژوهشی در باب نسبت میان اخلاق دینی و اخلاق سکولار، کتابی که ملاحظه میکنید. خب روشی که ما داشتیم برای اینکه همه عزیزان بدون هیچ دغدغه‌ای بتونن مقایسه بکنن حرف ها رو، خود کتاب رو آوردیم، از ابتدا شروع کردیم و رفتیم تا به فصل آخر کتاب رسیدیم. الان دیگه اون بخش های آخر و نتیجه گیری های اصلی این کتابه. اون بخش نهایی که دیگه به اصطلاح گل بحث های ایشون میخواد باشه،
همین مقدماتی که بله. بافته بود بعضی هاشو
بخش
اینجا چه نتیجه شو بگیم.
بله. فصل هفتم، بخش چهارم، تئوری ناظر آرمانی و حل پارادوکس اخلاق دینی، صفحه 253 این کتاب. در این صفحه میاد شروع میکنه به صحبت کردن و طرح مسائلی. خب من بیارم این رو، از این بحث شروع میشه، تئوری ناظر آرمانی و حل پارادوکس اخلاق دینی. در اینجا ایشون میاد مطالبی رو مطرح میکنه راجع به اعتقادات خودشون. خب چیزی که به عنوان اعتقادات و جنبندی مطرح میکنه، سعی میکنه در اینجا همون نظریه رایج شیعه رو مطرح بکنه، غیر او چیزی نمیاد بگه اینجا بگه. سعی میکنه در جنبندی همونها رو مطرح کنه. حالا باز اینم یه مقدار جای سوال داره، شما که این همه مطلب‌های خلاف در قبلش گفته بودید، اینجا چرا دوباره سعی می‌کنید چیکار کنید؟ تو جنبندی خیلی، چون طرف یا اول کتابو نگاه می‌کنه یا آخر رو نگاه می‌کنه، چی گفته دیگه، وسط‌ها خیلی دقت نمی‌کنن. حالا مطالبی که مطرح میکنه بیشتر مطابق با دیدگاه عدلیه است، ولی یه چند تا مطلب داره. مثلا در صفحه 254 جمله میاد مطرح میکنه راجع به تقدم بعضی از ویژگی ها حتی بر اراده تکوینی خدا. حالا آیا این مطلب درست هست یا خیر، من فقط اجمالا اشاره میکنم برای کسی که اهل تحقیق و تدقیق در این بحث هستند. در آخر پاراگراف دوم این کتاب در صفحه 254 اینطور میاد مطرح میکنه، فرقی که هست این است که خدا قادر است این اوصاف و ویژگی ها را نادیده بگیرد. خوبی و بدی، درستی نادرستی، اخلاقی اوصافی عینی و واقعی است. مثل اینکه عدد دو زوجه، نمیگه آن زوجیت واقعیت نداره. این اوصاف چون عینی و واقعی‌اند بر اراده خدا مقدمند، اما تقدم آنها بر اراده خدا از یک نظر همچون تقدم اوصاف و ویژگی های ریاضی و منطقی بر اراده اوست. دقیقا هم مثالی که عرض کردم که دو چیه؟ زوجه. خدا اگر بخواد دو تا انسان رو خلق کنه باید چیکار کنه؟ زوج خلق کنه. نمیشه دوی باشه که چیه؟ غیر زوج باشه. فرقی که هست این است که خدا قادر است این اوصاف و ویژگی ها را نادیده بگیرد، مراعات نکند، اما نمیتواند آنها را عوض کند. نمیشه دوی باشد که چیه؟
فرد بشه، مثلا زوج نباشد.
مراعات ارزش های اخلاقی از سوی خداوند چیزی نیست که از بیرون بر او تعمیل شود. یعنی این اوصاف و فضایل و کمالات خدا خود خداوند است که مانع صدور فعل یا حکم غیر اخلاقی یا ضد اخلاقی از او میشود. خب که دقیقا حرف چیه؟ عدلیه است. اوصاف و ویژگی های اخلاقی واقعیت دارند اما وجود ندارند. حالا ایشون میگه وجود ندارند، در واقع وجود اعتباری دارند یا وجود ربطی. و چون وجود ندارند مخلوق هیچ کس نیستند و نیازی به خالق ندارند. خیر، نمیشود مخلوق نباشند. زوجیت خلقش به خلق دوه. تا زمانی که دو خلق نشده باشه زوجیتی هم وجود نداره. این جمله‌ایه که در واقع از اینجا ایشون میخواد یه ذره بره سمت توضیح و جمع بین نظر اشاعره و معتزله و عدلیه. میخواد جمع بکنه. جالب اینجاست، جمع به ما لا یرضا بهی صاحبه. سهی مطرح میکنه که دو طرف هم قیقات قبول ندارن. لذا حتی بر اراده تکوینی خداوند که منشأ وجود کائنات است نیز مقدمند. بر کدوم اراده تکوینی؟ بر اراده تکوینی اولیه یا تکوینی مؤخر؟ یعنی چی؟ خدای متعال یکی بود که اصلا دوی در عالم نبود.
احد.
درسته؟ در اون زمان اصلا زوجیتی وجود داشت؟
نه دیگه.
وقتی یکیه که دو اصلا تو عالم نیست، اونجا اصلا زوجیتی من نداره. تحقق زوجیت در عالم چگونه انجام شد؟
زمانی که
یکی آمد که اون یک قابلیت دو داشتن بود. مثلا فرض کنیم خدای متعال نور پیامبر را خلق کرده، نور امیر مؤمنان را خلق کرده، شد چی؟ شد دوتا. اینجا دویست که زوجیت داره. این نیست که بگی آقا اینجا زوجیت قابل خلق نیست. چرا؟ زوجیت هم قابل خلق هست، اما به تبع چی؟
مخلوقه.
به تبع مخلوقات دیگه. باز در ادامه که ولذا حتی بر اراده تکوینی خداوند که منشأ آوردیم میگه منشأ وجود کائنات است نیز مقدمند. نه، بر اراده تکوینی اولیه الهی مقدم نبوده. خب میاد در صفحه 255 باز مطلبی مطرح میکنه. لذا هم خدا میتواند ناظر آرمانی باشد و هم عقل و وجدان اخلاقی آدمیان. این میتواند به چه معنا؟ میتواند اون احتمالات نیشغولی عقلی که نه تو خارج رخ میده. مثلا بله، میتواند در بین انسان‌ها یک نفری پیدا بشود که قدرت ارتباط مستقیم با عالم بالا داشته، به پیغمبر صلی الله علیه و آله. این میتواند، اما همه میتونه این کارو کنه؟ خود شما قبلا گفتی از هر کسی برمیاد، اغلب مردم عقلشون عقلی که این کارو انجام بده
نیست.
چرا شما توی کتابتون همه جای مطلق گویی میکنید و این قیدها رو فقط در جاهای محدود میارید؟ این هم بازی که از اشکالات این کتابه. قبلا تصویه 200 تصریح کرده که نه، عقل ما نمیتواند واقعا به اصطلاح چی باشه؟ ناظر آرمانی باشه. راجع ملازم این حکم عقل حکم شرع اینجا قبول میکنه، بعدا مفصل صحبت میکنیم، اما میگه با معنایی که خودش مطرح کرده که اون معنای قبول نزد عدلیه است. در آخر این صفحه بیاد میگه بنابراین اخلاق در آن واحد هم میتواند هم دینی باشد هم سکولار. خودمشون تاکید بسیار زیادی روی این کلمات داره، حتی از جلد کتاب میخواد چیکار کنه، قوب و زدائی از بعضی از کلمات. حالا ایشالا تو جنبندی عرض میکنیم این رو. صفحه 256 میاد در اواخر صفحه یه جمله مغالطه‌ای میگه، خلاصه این که گزاره هر کاری که خدا بدان فرمان داد خوب است، میتواند هم تحلیلی باشد هم ترکیبی. یعنی حرف اشاعره نه درسته، اگر مقصود از خدا در این گزاره ناظر آرمانی باشد این گزاره تحلیلی است، و اگر به فرض محال چه این خدایی به قتل و غارت و شکنجه و دزدی فرمان دهد این کارا خوب خواهند شد. اما این فرض فرض محال است. آقا چرا فرض محال رو برای توجیه نظر اشاعره شما میرید؟ خود این فرض محاله، خود نشه فرض محال. شما میایی از یه طرف میگی من میخوام جمع کنم بگم هم اشاعره هم ماتوریدی هم به اصطلاح معتزله هر دو یه حرف میزنن، فقط دو دیدگاه. خب اینجا که خود میگه محاله، وقتی محاله چگونه میایی شما چیکار میکنی؟
اینا رو با هم جمع
میگی که نه، حرف معدلیه با حرف محال اشاعره قابل جمعه. آخه این چیزی با هم قابل جمعه؟ خلاصه ایشون عرض کردم سعی داره یه طوری حرف اشاعره رو توجیه بکنه که چیه؟ یه مقداری قابل قبول بشه. بگه بله نه آقا اشاعره اصلا این حرفشون این نیست، فرض محال هم نمیگیرن، اصلا محال نمیدونن. واقعا میگه خدا میتواند پیامبر رو به جهنم ببره، بهش مانعی هم نداره. و محقق هم میگن شده خیلی جا، میگن خدا به دجال اعجاز مرده نگران خواهد داد. یعنی احتمال، یعنی عدم امکان بر فرض محال، یا نه قطعا میگه محقق میشه تو عالم. میگن خدا به مدعی دروغین نبوت که چی؟ به مدعی دروغین الوهیت چی داده؟ قدرت تصرف تکوینی داده. اینا رو اصلا تعبیه نمیدونن، میگن خدا انجام میدهد. شما میگی فرض محال، اونا میگن نه اصلا فرض محال است، محقق شده. گفت چیزی که برای شما افسانه است برای اونا چیه؟ خاطر است. اینا رو خاطراتشون میدونن. لذا نمیدونم این اصرار بر توجیه کلمات اشاعره. لذا دقیقا نگاه کنید هم بالای صفحه، نزاع اشاعره و معتزله به این صورت حل میشود که بگوییم هر دو گروه بر خطا هستند. حالا این نده جدید شد، زیرا هر دو گروه بر اساس یک پیش فرض مشترک و نادرست در این باب موضع گیری میکنند. و حالا ما یک نظریه جدید میدیم که مطابق با هر دو هم هست. نمیدونم اگر با مطابقه با هر دو است، با هر دو قابل قبوله، چی روی هر دو برخطا هستن. حالا با این همه در اثر پذیرش این توری حسن و قوپ اخلاقی شرعی و نقلی نخواهد شد، هرچند بر اراده و امر و نهی خدا خدای اخلاق هم مقدم نخواهد بود. یعنی میتوان گفت که حسن و قوپ دو نوع است، نوع اول ذاتی و عقلی است و نوع دوم شرعی و نقلی. این جنبندی دقیقاً جنبندی است که ما روز اول گفتیم. در این برنامه ما عرض کردیم آقا اعتقاد عدلیه این است که بعضی از چیزها حسن و قبح ذاتی دارند و عقل حسن و قبح اونها رو ذاتاً درک می‌کند، بعضی‌ها اقتضایی است، چون اقتضایی است عقل در اونها حکم قطعی نمی‌کنه. بعد از این همه بالا و پایین کردن آخرش رسید به چی؟ حرف عدلیه. خب آقا این که شما دارید میگید که همون شد که، پس چی میگی هر دو غلطن؟ تو حرف عدلیه رو میخوای بزنی، حرف اشاعره رو میگی محال، بعد این نظریه جدید. بعد جالبه میگه اشاعره و معتزله هرشون با هم یکی. حالا نوع دوم شرعی و نقلی، حسن و قبح ذاتی آن است که از علم یا اراده خدای اخلاق سرچشمه میگیرد نه از اراده خدای فقه. حالا این تفکیک ها که اون تفکیک های عقلی است که تأثیر آنچنانی نداره. چه این حسن و قبحی در این حال عقلی هم هست و معنای عقلی بودن آن این است که عقل آدمی با قطع نظر از شر و با قرار گرفتن در موضع ناظر آرمانی یا نزدیک شدن به او میتواند این نوع از حسن و خوف را درک کند و بشناسد. خب اینجا ما با ایشون اختلاف نظر داریم. خیر، اتفاقا علمای شیعه خیلی کار راحت‌تر کردن. برخلاف شما که میگید حسن و قبح عقلی رو فقط و فقط اوحدی من الناس تشخیص میدن، شیعه میگوید حسن و قبح عقلی رو همه عقلا بل بدیهه تشخیص میدهند. حسن عدل، قبح ظلم، کس تو شک داره؟ نه. خودشون قبلا یه جا اشاره کرده، شهود به گفته بود که شهود اخلاقی در امهات و اون مادرهای اصلیه اخلاق، اون گزینهای اصلی اخلاق جزو شهودهای اخلاقی است که حالا راجع به اون صحبت میکنیم دوباره مجدد. خب پس این مطلبی که شون مطرح کردن اینجا، نه این رو ما قبول نداریم. میاد در صفحه 258، اعتقاد به وجود حسن و قبح ذاتی مستلزم شرک نیست. دقیقا همون توضیحی که عدلیه در مورد الزام اعمال نیک بر خدا مطرح میکنن ایشون اینجا آورده، هیچ چیز جدیدی اضافه نکرده. بعد میاد پایین تر میگه خداوند به میل و اراده و اختیار خود ارزش‌های اخلاقی را مراد میکند، دیگری او را به این کار وادار نمیکند. اخلاقی بودن خداوند و انطباق افعال او بر اصول و ضوابط اخلاقی مقتضای فضایل و کمالات اخلاقی خود اوست. کمالات اخلاقی و از ذات او نشأت میگیرد. دقیقاً عبارتی ما قبلا مطرح کردیم چیه؟ ذاتی خداونده. وقتی ذاتیه لا یا علالیه، این همه توجیه نداره جناب آقای فنایی، اینقدر بحث و بالا پایین کردن نداشت. از من گفتم ذاتی، عده گفتم آقا این ذاتی نیستش، دو صفات ذات نیستش، گفتم خودشون هم همین رو به کار برده که اینجاست. بله بعد میاد میگه خدای متعال چند جنبه دید نسبت به او داریم. تقدم جنبه به اصطلاح اخلاقی خدا بر جنبه شارعیتش که ما گفتیم نه اینا هیچ تقدمی ندارن، عین هم هستن. وقتی ذات خدا شد، جنبه شارعیت او و جنبه به اصطلاح اخلاقی او هیچ تنافی با هم دیگه ندارن. مجدد میاد بنابراین نزاع دامنه دار، اگه تصورت کنم تا فرمان، بنابراین نزاع دامنه دار فیلسوفان اخلاق و متکلمان بر سر عقلی یا شرعی بودن ارزش های اخلاقی بر این پیش فرض نادرست مبتنی است که این هنجارها یا تابع اراده و خواست خداوند هستند یا مستقل از اراده و خواست او هستند. که ما نمتکلمانی نمیگن، اصلا ما این حرف رو نمیزنیم. در حالی که اگر وصف ناظر آرمانی بودن را به عنوان که از اوصاف خدا پذیریم، اگر حیثیت ناظر آرمانی را از حیثیت شارع بودن تفکیک کنیم، میتونیم بگیم تقابل وجود نداره. خب همه تفکیک میکنن، کسی تو این جمعه تفکیک صفت حکمت از صفت قدرت از صفت حیات عقلا مشکلی نداره. مشکل تو کار شماست که در هنگام اجرا در تطبیق خارجی هم اینا رو جدا میکنی از هم دیگه. میگه خدا میتواند شارعی باشد، ببخشید، خدا میتواند اخلاقی باشد که شارع نیست، یا شارعی باشد که منافات نداشته باشه با اخلاق، لزوم مساوات با اخلاق نداره. میاد در انتهای یک نتیجه‌گیری غلطی مجدد میکنه. بر اساس همه این فروض ما برای اینکه موارد و مصادیق حسن و قبح را بشناسیم ناگزیریم به ناظر آرمانی رجوع کنیم. خیر، به عقل مراجعه میکنیم. البته چنان که دیدیم رجوع به ناظر آرمانی از طریق روش مرسوم در فقه امکان پذیر نیست. چرا امکان پذیر نیست؟ زیرا فقه عهده‌دار شناخت احکام خدای شارع است که غیر از خدای اخلاق است و شناخت حکم ناظر آرمانی راه و روش دیگری دارد. سوال شما گفتید راه و روش چیه؟ عقل دیگه. پیش گفت عقل اوحدی من الناس، گفتیم عقل عموم مردم. آقا فقهای شیعه برای استنباط احکام فقط به ظواهر آیات روایت که مراجعه نمی کنن، عقل رو هم حجت می دونن. پس رجوع به ناظر آرمانی اتفاقا دقیقاً جزو روش‌های مرسومه در فقه ماست.
درسته.
پس چی میگیم که مذهبی نیست؟ چرا بی دلیل و علکی میخوای شما چیکار کنی؟ فقه رو زیر سوال ببری. فقه عهده‌دار شناخت احکام خدای شارع است که غیر از خدای اخلاق است. خب باشه، شما دو تا اسم گذاشتی، گفتی یه جنبه خدای شارع با ظهورات و روایت داشت میرسیم، یه جنبه خدای اخلاق با عقل به اون جنبهش میرسیم، که ما هر دارم یکی میدونیم، شما جدا میدونی. خب چرا نمیشه رسید؟ بله، تفاوت این نظریه با نظریات رقیب روشن است. این نظریه با نظریه اشاره در باب حسن و قبح از این نظر تفاوت دارد که آنها حسن و قبح را تابع اراده و کراهت و امر و نهی خدای خالق یا مالک شارع میدونند و یا شارع میدونند و خدای فقه را به جای خدای اخلاق مینشانند. بر اساس این دیدگاه راه شناخت حسن و قبح در وحی و نقل منحصر می شود و عقل نمی تواند هیچ نقشی در میان داشته باشد. خب شما میگی عقل نمیتونه، مگر عقل اوحدی که نزدیک به خدا بشه. اتفاقا ما میگیم عقل خیلی بهتر از شما میگیم، میگیم عقل همه میتونه. این راجبه جنبه اشاره. میاد اختلاف نظریه ناظر آرمانی با دیدگاه معتزله در باب حسن و قبح در این است که بر اساس دیدگاه معتزله اصولا ما در مقام شناخت حکم اخلاقی نیازی به ناظر آرمانی نداریم. معتزله درک حسن و قبح را بدیهی و سهل الوصول می‌دانند، همون که ما عرض کردیم، در حالی که ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی همواره بدیهی نیستند. خب اینجا همون چیزیست که ما از اون اول عرض کردیم که شما هایی میگی اخلاق اخلاق اخلاق، آیا اون شر رو بذاری کنار، فقه رو بذاری کنار، اخلاق اخلاق اخلاق، خب شما که میگی بدی نیستش. داوری های اخلاقی همواره از جنس حسن و قبح نیستند. خب بله، ما میبینید نیستیم، لذا گفتیم نمیشه به اخلاق تکه کرد در مقابل فقه. وقتی بدیهی نیست چیزی بهش تکه بکنیم؟ میشه زنی. و اگر کسی وجود عینی باید و نباید رو هم بپذیرد، نمیتواند وجود عینی امر و نهی را بدون فرض وجود امر و نهی کننده بپذیرد. و این امر و نهی کننده در قلمرو اخلاق کسی نیست مگر ناظر آرمانی. این مهمترین اختلاف ایشون با دیدگاه شیعیانه تو این قضیه، حالا معتزله و عدلیه کلا. در همین جا ما این نکته رو اضافه میکنیم. خب علتی که ایشون به این ورطه افتاده چیه؟ یه جمله به نظرم قسمت دوم یا سوم عرض کردم، دوم به نظرم بود عرض کردم، نظریه خاص ایشون در مورد این که ظنون عقلی حجت است.
درسته،
ظنون عقلی را مطلقا حجت میداند که مقالهش آوردیم چند تا بحثا رو مطرح کردم. این استدلالات غلطه. حالا متاسفانه این نظرشون مطرح کرده، بر اساس همون نظریه آمده نتیجه‌گیری کرده. میاد در صفحه 262 یه مسئله مطرح کرده، باز این مسئله هم یه مقداری مخالف قواعد منطقی است. حالا اجمالاً لازمه تقدم در عالم ثبوت تقدم در عالم اثبات است. این حرف دیگه خلاف قطعی همه مسلمات منطقی تو تقسیم عالم ثبوت و اثبات. حالا یه سری مطالبشون مطرح کرده، اجمالا عرض میکنیم تتبعشون تتبع خوبی است در مورد نظرها، اما کاری که شون انجام داده یه سری سوالات بی پاسخ در این کتاب داره. من صفحاتش هم نوشتم و امیدواریم که شون به این سوالات بتونه جواب بده. یک، چه دلیلی برای الزام به اخلاق وجود داره؟ شما در صفحه 58 و 59 میگید آقا ما دو مدل دیدگاه اخلاقی داریم، مصلحت اندیشانه، دیگر گروانه، و هنوز هم ایشونش ثابت نشده، هر دوش هم اشکالاتی داره. خب ما چه دلیلی برای الزام به اخلاق داریم؟ بدیهیه؟ بدیهی هم که نیست. دوباره در صفحه 182، پایبندی و ارزش‌های اخلاقی به دلیل نیاز دارد که این کار را از نظر عقلانی توجیه بکنه. خود اخلاقی بودن یک سوال موجه دلیل میخواد. خب چه دلیل ما اخلاقی باشیم؟ چون همه میفهمن، شما که میگید همه نمیفهمن. بدیهیه؟ نه، بدیهی نیست. منشأ احکام اخلاقی چیه؟ صفحه 174 گفتید اختلافی است منشأ احکام اخلاقی. خب ما از کجا بفهمیم؟ از چه منشأی باید نفهمید؟ منشأش رو عقل. چرا شما اون اول اونایی تقسیم کردید همه رو، یا همه عقلی باید باشن یا همه شرعی؟ و حالا که ما قبلا گفتیم تقسیم بندی میتونه ترکیبی باشه از عقل و شرع. سوال بعدی، شما در صفحه 105 159 170 تأکید کردید اگر شخصی به اندازه کافی عاقل نباشد باید با محرک های غیر اخلاقی او رو به سمت اخلاق کشوند. به چه دلیل باید به این محرک های غیر اخلاقی شخص پایبند باشه؟ شما که گفتید هیچ دلیلی برای التزام به این محرک های غیر اخلاقی به جز اخلاق نداریم. از این طرف طرف اخلاق رو قبول نداره، میگید برو سراغ غیر اخلاق. خب چرا برم سراغ غیر اخلاق؟ برو سراغ اخلاق. این یه دور واضح میشه. اگر شخصی به اندازه کافی عاقل نبود چرا باید محرک های بیرونی یا شهر چیکار کنه؟ او رو به سمت اخلاق هل بده. در صفحه 183 چون گفتن این نکته مسلم است که عقل اخلاقی در اکثریت انسان ها انقدر قوی نیست که در پناه آن انسان بتواند در برابر الزامات عقل خودگرا یا خواهش ها و تمایلات خودخواهانه و نفسانی مقاومت کند. مطلب بعدی، ایشون میفرمایند که در اون تقسیمی که اون اول میکنن و عقل رو از اخلاق جدا میکنن غیر از این آخر، عقل الزام آور نیست. خب وقتی عقل الزام آور نیست چطور افراد عقلا موظفند با صداقت و جدیت در جستجوی حقیقت برایند؟ صفحه 163. این سوالی است که ما نسبت به مطلب اونجا داریم. سوال بعدی، به عبارت دیگه، چه دلیلی برای لزوم اطاعت از خدای شارع وجود داره؟ چون در صفحه 147 همه جوابا رو رد کرده به اخلاق برگردونده. خود خدای اخلاقی هم که لزوم اطاعت نداره، پس خدا لزوم اطاعت نداره. چطور شما بعدا میر عبادت رو مطرح میکنید؟ جالب اینجاست در باب فقها مطلقا فقه رو رد میکنه. آقا فقه یعنی چی؟ اشتباه، راه اشتباه رفتن. آقا نمیشه یه فقیهی درست فهمیده باشه کلمات معصومینو، راه درست رفته باشه؟ چطور شما توی بحث ناظر آرمانی که میگید انسانه، میگید نه ما درجات مختلف داریم، بعضی از انسان‌ها عقلشون اونقدر کامل نیست که بتوانند اخلاق رو درست درک بکنند، لذا باید یک ناظر آرمانی خصوصیت‌هایی داشته باشه؟ چرا تو باب فقه همین نمیگید؟ مگه علمای شیعه 14 قرن راجع به فقه نگفتن که هر کسی نمیتواند احادیث معصومین رو درست بفهمه؟ باید مجتهد بشه، باید به نزدیکترین حالت به اون ناظر آرمانی رسیده باشه، به قول شما به اون ناظر شارع رسیده باشه. خب شما همین حرفی که در مورد اخلاق میزنی همین رو در مورد فقه میگی، کل اشکالات فقه برطرف میشه. چرا اونجا این حرفا نزدی با این اشکال؟ آقا فقها برداشتشون ظنیه. حالا فرض کنیم برداشت یک فقیه به خاطر کثرت ممارست روایات معصومین علیهم السلام و آیات برداشتش قطعی بود، متن نمیدید میفهمید چی داره میگه، به گمان نمیرسید شما، اینجا اشکالی داره؟ نه دیگه. بله، صفحه 105-143 وقتی اغلب انسان ها عقل ناقص دارن چطور میتوانند اخلاقی باشن؟ به همون اشکالات قبلی برمیگرده. صفحه 226 اومده شرایط بسیار سخت و تقریبا غیر ممکن برای اون ناظر آرمانی فرد نزدیک به خدا که توانست اخلاق رو درست ببینه مطرح کرده. چطور شما اخلاق رو مجددن عموم میدونید؟ نکته بعدی، حتی شهودهای اخلاقی رو ایشون اختلافی میدونه، یعنی بدیهیات اخلاقی رو. چگونه دعوت به اخلاق میکنید وقتی بدیهیاتش اختلافیه؟ صفحه 246. این بخشی از سوالات ما از این کتابه که این کتاب هیچ چیزی در مورد اصل اخلاق حل نکرد، فقط آمد یک سری تهاجمات نیمبندی با مغالطات، با برداشتهای غلط به شیعه انجام داد، به عدلیه انجام داد و بعد چیزی ثابت نکرد.
و خواستید سکولار رو خلاصه برای ما همچین
مرموز شما نهایت کاری که کردید چند تا اشکال مطرح کردید، تشیع چیزی از خودتون ثابت کردید؟ یک دلیل برای اثبات اخلاق به عنوان اینکه کسی میگه اخلاق بده ها، به عنوان اینکه اخلاق را مقدمه بر شر و لازم الاتباع بدانیم 100%، تونستی شما ارائه کنید؟
چیزی بر ما نیاورد، ارمغانی نداشت و خلاصه
این یه سری سوالاتی که ما نسبت به ایشون داریم باید به اینها جواب بدن.
استاد یک میان برنامه ببینیم برگردیم ان شاء الله بقیه بحث رو اونجا داشت. حالا بالاخره بینندگان حالا کسی هم دوست داشت میتونه در همین سوالاتی که شما فرمودید تأملی هم بکنه و یه فکری بکنه، اگر کسی هم هست میتونه دفاع کنه یا میخواد نظری بده میتونه تماس بگیره با برنامه خودشون راه روشن از طریق پل‌های ارتباطی که برای شما عزیزان بیننده هست. بعد از این برنامه انشاءالله برمیگردیم در خدمت عزیزم جناب آقای ابوالقاسمی خواهیم بود.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار، بیا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تار و پود دل این دل شکسته، ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگاره چشم پنجره ها در خون نشسته، در رویای دیدار تو هم، بیقرار تو هم، مرغ غم زده حالم، قفت پر و بالم، باب کنگره از این پای بسته، بر روزگار بی حبیب، بر روزگار بی حبیب، جانا توی تنها طبیب، جانا توی تنها طبیب، یارا در این شهر غریب، یارا در این شهر غریب، عطری نداره بی تو سیب، عطری نداره بی تو سیب، بیا برگرد ای ترانه لبها، بهترین دعاها، ای پناه سرشک بی کسی، بزن بارون ای خزانه رحمت، آسمان کرامت سوی تو به نیاز دست دنیا، توی نجوای هر روز و شبی، فاطمی نسبی، ای سلاله اسمت، هر کنین شب غیبت، ای امید زلاله عشق غم ها.
السلام علیکم مولا یا صاحب العصر و الزمان. از جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه شهر مقدس قم در خدمت شما هستم. شبکه جهانی حضرت ولی عصر شبهای چهارشنبه جو شهر ما بیشتر مهدوی است و میزبان زائران حضرت معصومه و عزیزانی که به قصد عبادت در مسجد مقدس زمکران به قم میان هست و راسته حال هوا مهدوی است. انشاءالله که عزیزان بیننده و کسانی که این شب و همچین روزی رو در بالاخره به یاد آقا امام زمان هستند و عبادت های خاص و دعای خاص شبهای چهارشنبه رو میکنن ما رو از دعای خیرشون فراموش نکنن. آقای ابوالقاسمی ما در خدمت شماییم. همچنان بحث همین دین در ترازوی اخلاق بود و سوالاتی که بالاخره در واقع اشکالاتی که به این مباحث داشتید
اشکالاتی ما داشتیم از این کتاب که طبیعتاً منتظر جواب انشاءالله هستیم. اما یه سری اشکالات علمی هستش. الفاظ نامعنوس در باب علم اخلاق رو به کار بردن برای مخفی کردن اشکال. مثلا به جای لفظ بدیهی لفظ شهود رو شهود اخلاقی رو به کار بردن.
البته در یکی از با الفاظی خورده تغییر میدن مثلا بل.
در یکی از صفحاتش به نظرم صفحه 143 بود، در صفحه 222 بود که میاد شهود رو در کنار کشف و کرامت قرار میده، در یک صفحه کنار جوش رو مطرح میکنه، ولی در بقیه جاها مقصدش همون شهود اخلاقی است که خودشون هم در مقاله چیزی شهود اخلاقی بررسی معنی و انواع شهود و شهود اخلاقی در زبان فیلسوفان صفحه 143 در جمع میگه آقا ما داریم میگه مقصود از شهود چیه؟ بدیهیه. خب آقا شما میگید که ما باید برای کنار گذاشتن فقه بریم سراغ شهود اخلاقی. شهود اخلاقی هم که شما گفتید خیلیش بدیهی نیست، تصریح کردید خیلی از جاها اخلاق بدیهی نیست، تصریح هم کردید که ما در خیلی از جاها نمیتوان با استفاده از شهود اخلاقی فقط میتوانیم فقه کنار بذاریم. خب پس با اخلاق نمیشه فقه کنار گذاشت. بله چیزی که فقهای شیعه اثناعشری میگویند جایی که عقل قطعی باشد، در اینجا ما سراغ آیات و روایات هم اگر بریم تمام اونها رو با این عقل قطعی میسنجیم. اما اگر عقل قطعی نباشد ما هر چی آیات و روایت داشته باشیم باید مقدم کنیم بر این زن. مشکل اصلی و اساسی مبنایشون همینه که یه مقاله هم از که این کام راجع منقجد داره. پیشورزهای بدون دلیلی دارن برای استنادهای خودشون. در صفحه 56 هر کس حق دارد زندگی شخصی خود را بر اساس تصور مطلوب خود از زندگی خوب بنا کند. این حق داشتن از کجا اومده؟ هر کسی حق دارد زندگی خودش رو بر اساس تصور مطلوب خودش بنا بکنه. صد مطلق. بعدن میاد خودش قید میزنه اینها رو. ولی اونجایی که شما به عنوان حق مطرح میکنید و بعد شریعت رو باشید که سوال میبرید، لذا جامعه یا دولت یا اکثریت حق ندارد سبک زندگی مطلوب خود را بر افرادی که به گونه دیگر میانشه تحمیل کنند. این که هر کس حق دارد، حق اثباتش دلیل میخواد. اصل است که کسی حقی نداره. حق داره این طلبکاره. این که حق داره شما کجا آورده ثابت کردید هر کس حق دارد؟ نه، با اخلاق ما ثابت کنید نمیتونید، چون شما اخلاقتون فرعینه. باز زور پیش میاد کس حق، هر کس حق داره از کجا شما آوردید؟ این پیشورده بدون دلیله. در صفحه 154 میاد میگه مملوک نسبت به مالکش حق داره، در حالی که در صفحه 151 میگه خدا به عنوان خالق حق نداره. مملوک مخلوق حق دارد، مالک و خالق حق
ندارد.
این چی جوریه؟ کرامت انسان ذاتی اوست. صفحه 155 کرامت انسان ذاتی اوست یعنی چی این جمله؟ یعنی هر انسانی به صورت مطلق، چون ذاتی که جدا نمیشه از او دیگه، تمام انسان ها به صورت مطلق کرامت دارند. خود شما میتونید بپذیرید؟ نه. این هم یکی از مطالبی است که شما مطرح کردند و هیچ دلیلی براش نیست، بلکه جزو فیش‌فرض‌های غلط به حساب میاد. صفحه 253 حجیت ظواهر فرع سنجیدن مفاد دانها با شهودهای اخلاقی است. این پیش‌فرض شما از شما کجا آوردید که ظواهر شریعت تنها زمانی حجیت دارند که با مفاد با شهودهای اخلاقی سنجیده بشن؟ دلیلتون چیه؟ شما که میگید که ما شریعتی داریم که میتواند عقلی به صلاح اخلاقی نباشه، چرا باید بسنجش هستن؟ جفت اینا هم زنی هستند. چه دلیلی بر ترجیح یک زن بر زن دیگه است؟ قویتر بودن اون زن قویتر باشه، قویتر بودن دلیل بر حجیت نمیشه، هر جفتش احتماله. پس این هم دلیلی براش نیست. صفحه 253 این هم
از حرفایی که مبنا نداره، اما پیش‌فرض‌های غلطی که دارنشون. صفحه 151 صفحه 235 خالقیت از نظر اخلاقی متضمن هیچ حقی برای خالق و هیچ وظیفه‌ای برای مخلوق نیست. آقا شما که خالقیت رو بعدن خودت میای میگی خدای خالق همون خدای اخلاق و همون خدای مشرع، چجوری این حقی برای او ایجاد نمیکنه؟ اخلاق اجتماعی فقط دنیوی اندیشه، صفحه 52 که ما مفصل گفتیم کی هم چه حرفی زده. اخلاق اجتماعی که غرب میگوید فقط دنیوی اندیشه است، و حالا که اخلاق اجتماعی که دین میگوید اخروی اندیشه هم هستش. صفحه 53 اخلاق اجتماعی وظیفش اینه که تنها و تنها به رفاه مجتمع بپردازه، با زمینه صفحه 52 یعنی رفاه دنیویشون. و حالا که در نظر اسلامی اخلاق اجتماعی به رفاه اخروی مجتمع هم میپردازه، این یه طوری باید این مجتمع باشد که اغلب اونها در روابط آخرتی خودش دچار مشکل نشن. صفحه 64 یک حرف بسیار غلط، پیش فرض ارزش‌های اخلاق اجتماعی که ایشون قبول داره صرفاً پلورالیسم نجات است، این همه نجات پیدا می‌کنن. اخلاق اجتماعی پیش فرضش پلورالیسم نجاته، نه ما قبول نداریم پلورالیسم نجات رو. و ارزش‌های اخلاق اجتماعی که شما میگید هم قبول نداریم. صفحه 98 باز از پیش‌فرض‌های 100% غلطشون، ویژگی‌های خوبساز و بدساز متکثرند و محور یکسان ندارند. خود شما اومدید گفتید بعضی از چیزها امهات و مادرهای ویژگی‌های اخلاقی هستند. پس چی میگید متکثر؟ اینجا میگید متکثرند، اونجا میگید محور واحد دارن، مادر هست. اگه مادر اینو از این گرفته شده، این قطعاً از حرف‌های غلط این کتابه. صفحه 99 این که انسان نمیتواند بر خودش ولایت داشته باشد نیست، ادعای درستی نیست. انسان میتواند بر خودش ولایت داشته باشد. چه ولایتی؟ ولایت تامه، چون بعدش دمده ولایت تامه است. همون ولایتی که خدا دارد این اون انسان نه همچنین نمیشه. انسان اگر ولایتی داشته باشد بر اساس اذنی که خدا بهش میده، بدون اذن خدایش ولایت نداره. صفحه 100-129 لازم نیست احکام خدا همیشه دارای مصالح باشه، صرف نداشتن مفسده کافیست. آقا هیچ چیزی خالی از مصلحه یا مفسده در مفسده در عالم نیست. نمیشود احکام خدا دارای مصلحت نباشه. آیا خدا فعل لغو انجام میده؟ خیر، خدا حکیمه. شما صفت حکمتی که برای خدا قبول دارید، آیا حکیم کار لغو انجام میده؟ اصلا آیا کار لغو انجام دادن اخلاقیه به خود به نظر شما؟ نه، کار لغو انجام دادن اخلاقی نیست. طبق نظر خدای اخلاق هم بخوای نگاه کنی خدا کار لغو انجام نمیده. پس فعلی که درش مصلحت نباشه میشه لغو، فعل بدون مصلحت انجام نمیده. اینکه لازم نیست احکام خدا همچه داره مصالح باشه شما کجا بودی؟ در تناقض با همین صفحه 171 یاد میگه هر عملی ظاهر و باطنی داره، باطنی داره. خب باطن داره، شما مگه دیدی باطن همه رو که میگه همشون میتوانند خالی از مصلحت باشن؟ اگر دیده بودی میدونستیم، معلوم گفتیم آیه فنای باطن عالم رو دیده، میداند که بعضی از اعمال باطنشون از مصلحت یا مفسده خالیست. ولی وقتی نمیدانی چجوری میتونی ادعا کنی احکام مثل افعال خدا میتواند خالی از مصلحت باشه؟ یا در صفحه 237 میاد و راجع به رفتارها و افعال خدا صحبت میکنه که این افعالی که مطرح میکنه شعوقی مطرح میکنه، شعوق مصلحته. تقریبا هیچ چیزی نیست که خالی از این شعوق باشه، این در همه حالات مصلحت داره، به خصوص به زمینه فرمایشاتشون صفحه 214 که میگه هر اصلی یک بایدی داره. اگه هر اصلی یک باید داشته باشه نمیشه خالی باشه هیچ عملی از باید یا نبایدی در واقع. خب باز از پیش‌ورزهایی که ایشون مطرح کرده و قطعاً باطله، مراعات اخلاق در جوامع سکولار از جامعه اسلامی بیشتره. صفحه 129 مطرح کرده. صفحه 129 ظنون عقلی مانند ظنون شرعی معتبر حجت هستند. خب و اغلب اوقات ظنون عقلی از ظنون ما از خبر واحد و آیات و روایات ضعیف‌تر هستند. مثلا 248 گفته آقا خیلی جاها ما یقین به حکم داریم از این ظواهر. شما میگید ظواهره ولی در واقع نصوصه. شما هر چیزی که میبینید میگه آن ظاهره ولی کسی که تخصص داره نه اینو نص میبینه، برای او یقین آوره. صفحه 143 یه فرمایشی دارشون، حتی در صورت یقین به حکم عقل نیز نمیتوان حکم شرع را کشف و اثبات کرد. آقا عقل میگه این کار حسنه، نه خدای شارع معلوم نیست حکم داشته باشه. آقا این که مخالف خود مبنای خود شماست. در صفحه 254-255 اعتراف میکنه خدای اخلاق دقیقا تابع حکم عقله و حکم شرعی واقعی هم فر حکم عقل. در صفحه 256 میگه خدا چون قادر است، چون که مختار است، چون که حکیم است، مخالف اخلاق عمل نمی کنه. خب همچی خدایی دقیقا نه این که مخالف عمل نمی کنه، دقیقا مطابق هم عمل میکنه. وقتی مطابق عمل کرد کل ما حکم بالعقل میشه چی؟
حکم بالشرع.
اشاره کردم به فرمایش ایشون در صفحه 250 میگه علم مستند به وحی از مرحله پیامبر و امام که گذشت در غیر پیامبر امام کلن میشه ظنی. این یه بحثی بود که مفصل راجع صحبت کردیم که آقا نتیجه این فرمایش اینه اگر من به عنوان یک کسی که خود پیغمبر صلی الله علیه و آله رو دیدم، خود پیغمبر صلی الله علیه و آله هم دستور صریح به من دادن، من بعد بشینم سبک سنگین کنم این حرف پیغمبر چیه،
اعتماد
هستش نیستش، چجوریه، فهمیده نفهمیده، درست گفته نگفته، ظاهره نیست.
وقت خودش هم گفتیم چقدر خطرناکه این صحبت ها.
بله این یه سری مبانی 100% غلطه ایشون، پیش فرضای غلطه ایشون. مغالطه هایی داشتند. این مغالطه هایی که ایشون داشتن در این کتاب اغلب مغالطه استقرای ناقصه. یعنی چی؟ یعنی میاد به صورت مطلق صحبت میکنه ولی دو تا شق رو مطرح میکنه. مثلا شما زور خانوم به شوهرش میگه آقا امروز یا قرمه یا قیمه. خب شوهر میگه نه مرغ. نمیشه ادان سمون نداره. این که میاد میگه یا قرمه یا قیمه، این فقط که انتا رو انتخاب بکنی، غیر این دوتا حق
نده.
خب به چه دلیل غیر این دوتا رو حق نداری؟
یا این یا اونه دیگه. بیشتر.
وقتی میاد دوتا رو مطرح میکنه و باقی رو مطرح نمیکنه، میخواد ایهام بیاندازد که باقی ممکن نیست و شکل دیگری وجود
نده.
ندارد. شما اگر فرض کنیم یک مهمانی دعوت کنید رستوران، بعد تو رستوران بهش بگید که شما اینجا مثلا کوبیده میخورید یا جوجه، یعنی چی؟
یعنی یکی از این دوتا رو باید انتخاب کنید.
یکی از این دوتا باید انتخاب کنید. من غیر این دوتا رو بهت نمیدم. یعنی من شما رو برای این غیر این دو مهمون
نمی کنم.
اون مهمان ممکنه اول احساس کنه که چیه؟ اینجا فقط این دوتا غذا رو داره. اما بعد دقت بکنی میفهمی شما چی هستی؟ داری محدود میکنی او رو. به این میگن مغالطه استقرای ناقص. ایشون در خیلی از فرمایشاتش استقرای ناقص کرده و بعد اخلاق رو مطلق بار کرده. اخلاق مقدمه بر فقه. چرا؟ چون یه جایی هست که اخلاق بر فقه مقدمه. فقه اشکال داره. چرا؟ چون یه جایی هستش که ما میگیم اخلاق بر فقه مقدمه. فلان مطلب اینجوره. چرا؟ چون بعضی از جای یعنی همه جا رو کلی مطرح میکنه و این کلیات مقصودش چیه
حاکم میدونه اونجا.
یه دو تا سه تا مورد جزئیه. از این مغالطه در این کتابشون چندین جا استفاده کرده. استدلال هایی داشته که از جهت منطقی یا مطالبی مطرح کرده، مطالب منطقی یا اصولی که اینها قطعا باطله. مثلا صفحه 100 یه قیاسی درست کرده، ظن به حکم شرع، اگر از آفهمو تصور روز کنن اینجا ببینیم، ظن به حکم شرع مستلزم ظن به حکم عقل است. این ظن چون مستند به نقل است معتبر است. بنابراین این میشه این صغرا، این میشه کبرا، این میشه چی؟ نتیجه. کدوم یکی از اشکال معتبر قیاسات منطقی جناب آقای فنایی؟ حد وسط قیاسمون کو؟ نه شکل شکل صحیحیست، نه حد وسط درستی داره. ظن به حکم شرع مستلزم ظن به حکم عقل است. ظن به حکم شرع مستند به نقل است، معتبره. خب پس چی؟ ظن به حکم عقل معتبر میشه؟ نه، اگه جور داره میاد اینجا. بعد شما میگید از طریق حکم ظنی شرع میتوان حکم عقل را کشف کرد. یه کلمه ظنی هم اینجا حذف کردی شما تازه. همون که عرض کردیم ایشون مطلق مطرح میکنه و حالان که مقصودش بعضی از جهاست، حکم ظنی عقل رو میشه کشف کرد، نه حکم عقل رو به صورت مطلق. بله، شمایی که نظرت این از حکم عقل ظن و شرع فرقی نداره، باید تاکید کنی که آقا من اصطلاح با اصطلاح عموم چه در اینجا فرق میکنه. ما حکم عقل که میگم این حکم ظنی یا شرعی یا عقلی قطعی. شما نظرت اینه که حکم عقلی هم شامل ظنی میشود هم قطعی. بعد میگه بله از طریق حکم ظنی شرع میتوان به حکم عقل رسید. خب چه حکم عقلی؟ حکم قطعی؟ نه. اگه شما این رو جلوی یک نفری که اصطلاح حکم عقلیش حکم عقل قطعیه بگی، خب پس ما با حکم ظنی شرع عقلمون به این نتیجه رسید قطعا. و حالا که عقل به این نتیجه قطعی نرسیده، به نتیجه ظنی رسیده. یا صفحه 207 مطلبی مطرح کردن که حتی خودش تصریح کرده که آقای سروش هم اینو قبول نداره، همه منطقیان قبولش ندارن. اگر ابطال یک قضیه اعتباری تنها از طریق ترکیبی از قضایای حقیقی و اعتبار ممکن باشد، اثبات آن نیز تنها از همین طریق ممکن خواهد بود. یعنی اگر از چیزی رو شما از یه طریق تونستی نفی بکنی، از همون طریق هم میشه چیکارش کرد؟ اثباتش کرد. آقا من الان میدونم آقای فلانی خونه نیست. چرا؟ چون ماشینش در خونه نیست. هر وقت بیاد چیه؟ با ماشین میاد. اما حالا اگر ماشینش در خونه بود، یعنی حتما تو خونه است؟
پیاده رفته باشه.
ماشینش در خونه هست؟
پس داریم، منحصر در این نیست.
اینجا یک استدلالی مطرح کرده که قضایای اعتباری، بله نفیش از طریق قضایای حقیقی یا اعتبار ممکن هست. خب بله، اما اثباتش هم از همون طریق ممکنه؟ نه، اثباتش الزاماً از اون طریق نمی باشه. لذا خودش ایشون میاد میگه، میگه حتی آقای سروش هم اینو قبول نداره، منطقی هم اینو قبول ندارن. اونم در صفحه آخرم که عرض کردیم متقدم ثبوتن متقدم اثباتن هم هست. خب این راجع به استدلال های غیر منطقی ایشون. مبانی متعارضی داشتن، مثلا راجع به اینکه احکام اخلاقی خدا، آیا احکام اخلاقی خدا ارشاد به حکم عقلن؟ صفحه 239 اینو میگیم که بله اینا ارشادن. در صفحه 171 میاد دیگه نه تشریعن. صفحه 240 ارشاد هست ولی ارشادش تشریع هست، تشریعش ارشادیه. آقا تشریع باشه دیگه ارشاد نمیشه، دو هست ولی فرده. این چه تشریعیه که ارشادیه؟ مثل اینکه من خودم میفهمم که دو دوتا میشه چهار تا. نه، من میام میگم حتما قانون میذارم که دو تا چهار تا، که نمیشه که قانون بذاری که. مثلا جعل چنین قانونی من نداره. وقتی عقل درک میکنه تشریع منو نداره. شما خودت اومدی شعر رو جدای از اخلاق گرفتی تو مرحله تصور و تصورش میشه جدا کرد. خب وقتی شما در مرحله تصور جدا کردی، چی جوری میای میگی این تشریعی هست، ارشادی هم هست؟ در صفحه 185
میاد میگه نه، ما یک چیز به اسم شریعت اخلاقی که در شریعت اخلاق سکولار خیلی نادره، اونم سیر و سلوک و روش خلاصی از نفس اماره است. خب این چیه؟ این ارشاد به حکم عقل جناب آقای فنایی، این تشریعه، اینا چیه؟ اگر عقل اینا رو درک میکنه، چه عقل اینا رو درک میکنه؟ عقل پیغمبر صلی الله علیه و آله که میشه شرع. یعنی در واقع ایشون آمده یک جعل اصطلاح جدیدی کرده، پیغمبر صلی الله علیه و آله معصومین علیهم السلام رو که اینها در واقع و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا رو چی گرفته؟ عقل، و مستقل از شرع گرفته. اینکه نمیشه که. خب این راجب اولین مبنای متعارضشون در این کتاب. دوم، آیا داوری های اخلاقی بدیهی هست یا بدیهی نیست؟ خب چندین جا مطالبی میگه و تصریح میکنه که بدیهی نیست. اون اوایل وقتی میخواد بیاد عقل رو مقدم کنه هم میگه طبیعیست، بدیهیست، واضح هست، چیست. اینقدر روشنه؟ شما که مطلقا اخلاق رو بر عقل مقدم کردی، اونجا بدیهی دونستشون خیلی جا. باز آخر میای میگه چی؟ بدیهی نیست. آیا اخلاق اجتماعی متکثر یا غیر متکثر؟ در مورد اخلاق فردی صفحه 56 طبیعیه، میگه چون درک ها از اخلاق فردی متفاوت است، پس کسی حق نداره از زندگی فردی را به دیگری تحمیل کند. یعنی در واقع پاسخ به این سوال که زندگی خوب چیست میشه اخلاق فردی، پاسخ این سوال میتواند متکثر باشد. اما جامعه خوب چیست؟ ایشون میاد میگه صفحه 157. یه نمیشه که ما بگیم جامعه خوب چند تا تعریف داشته باشه. یه چیز بیشتر نیست. جامعه خوب تعریفشو من میگم، 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا شرط براش، مثلا 57. باز صفحه 57، نه، اخلاق اجتماعی هر کس بیانگر تصوری است که او از جامعه خوب دارد. پس تصورات همشه مختلف. پس هم اخلاق فردی شد متکثر، هم اجتماعی شد متکثر. ما کدوم شو قبول کنیم از شما؟ این یکی از مشکلات دیگه.
خب استاد، الان شما برخی از قواعد و موانی بالاخره در طول این مباحث داشتیم بیان فرمودید، یا اشتباه بوده یا با نظر خودش در تعارض و قابل جمع نیست، و یا اصلا کلا با اون چیزی که اساسی هست
درسته.
یک بیان برنامه رو ببینیم، برگردیم انشاءالله بقیه مباحث رو در خدمت شما و عزیزان بیننده باشیم. منتظر ما باشید، با صلوات میریم یه میان برنامه رو ببینیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این خانواده آینه های خداییم، در انتهای جاده بی انتهاییم، خیلی ملک مقابلشان سجده می کنند، اینها خدانیند ولیکن خداییم. هر کس که میرسد سر سفره میبرد، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریفه گدایم. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم، از آن چه میخواهیم بهتر میرسد، که دستت میرسد کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرسد. از خصلت کنبینی است، بر ندارد ده برابر، ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را میکنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر ابن الحسن روحی فدا، متا ترانا بر مرا، ای یوسف زهرا بیا، بی تو شب عالم حلا، شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس، یبن الحسن روحی فدا. ابن الحسن، يا ابن الحسن.
يا ابن الحسن روحي فداك، يا ابن الحسن روحي فداك، اللهم عجل لوليك الفرج. بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر، برنامه راه روشن همچنان در خدمت شما هستیم و از محضر جناب دکتر ابوالقاسم بهره‌مند هستیم. پلای ارتباطی رو فراموش نکنید، 3015-15-15 سامانه پیامکی شبکه حضرت ولیعصر هست، 313 رو بفرستید عضو کانال میشید. سوالاتی هم که دارید و مباحثی که دارید در خصوص هر برنامه، ابتدا عنوان همون برنامه رو یا قید بفهمید و سپس نظر، سوال یا پیشنهاد خودتون رو در اون خصوص بر ما ارسال کنید. انشاءالله سوالات شما عرضه میشه خدمت کارشناسان و پاسخ اون رو خواهید گرفت. جناب آقای ابوالقاسمی در خدمت شما هستیم.
داشتیم عرض میکردیم تناقضاتی که در فرمایشاتشون در این کتاب موجود هست. حالا یک مرحله مرحله گذاشتیم، بگیم مرحله اول سوالاتی داشتیم، مرحله دوم مطالبی که ایشون مطرح کرده و الفاظ نامعنوسی به کار برده بود، مرحله سوم پیش فرض‌های بدون دلیل، چهارم پیش فرض‌های غلط، پنجم مغالطه‌ها، ششم استدلال‌های غیر منطقی، هفتم مبانی متعارض. الان در این بخش بودیم، گفتیم که ایشون مطرح کرده که اخلاق اجتماعی متکثر نیست، تصریح کرده بود که اخلاق فردی متکثر هست اما اخلاق اجتماعی متکثر نیست. خب متکثر نباشه یعنی چی؟ یعنی این که یه دن بیشتر نداریم، همینی که هست، یک راه بیشتر نیست و اونم راه درسته. اما ایشون میاد در صفحه 62 میگه هم اخلاق فردی هم اخلاق اجتماعی قابل نقد و ارزیابی عقلانی و حک و اصلاحند. یعنی چی قابل اصلاح و قابل حکن؟ یعنی میشه یکی تصوری داره دیگه تصور دیگه. آقای مال تو غلطه، مال من. اگر یکیه که دیگه حق و اصلاح من نداره، اگر چند تاست قابلیت حق و اصلاح داره، هم فردی هم اجتماعی، چیکارش کنیم رو؟ آیا اخلاق فردی و اجتماعی مرز روشنی دارند؟ صفحه 61 یه نه، نمیشه مرز قاطعی بین اخلاق فردی و اجتماعی ترسیب کرد به دلایل متعدد. حرف درستیه. خب پس حالا یه سوال، وقتی نمیشه مرز قاطعی ترسیم کرد، میشه به قاطعیت گفت فلان گروه اخلاق اجتماعی رو قبول ندارند یا بهش توجه ندارند مطلقا؟ شما که میگید چیزی که به عنوان اخلاق فردی مطرح میشه خیلی جاها داخل در چیه؟ اخلاق اجتماعیه. مرز قاطعی که ندارن. وقتی مرز قاطعی ندارن، شما چجوری میتوانید بگویید مسلمانان قطعا اخلاق اجتماعی ندارن؟ صفحه 52. این تقسیم بندی چجور ممکنه؟ از یه طرف میگید آقا اینا با هم قابل انفکاک نیستن، تداخل دارن خیلی جا، جای دیگه آقا مسلمان اخلاق اجتماعی ندارن. در صفحه 141 آمدن دلیلی برای کنار زدن فقه مطرح کردند که خود به خود موجب کنار زدن اخلاق در خیلی از جامعه میشه. این اخلاقی که ما میگیم، فکر نکنم ما مخالف اخلاق هستیم. مجدد عرض میکنم، ما جایگاه اخلاق در جامعه رو میخوایم مطرح بکنیم. حجازان پر مسلمی پناهیان ماه رمضان یه سری مطالبی سهرا مطرح کردن به همین قضیه برمیش که هیچ کنیم که اخلاق بده، که شما بیای با سوء استفاده از اخلاق میخوای دین رو بزنی. که شون مثالا شو زد، آقا مثلا معاویه ادعای اخلاق مداری داشت با عدل جنگیده، به خاطرش آقا اخلاق دیگه بعد خونه عثمانه بلش کنی. حالا با همون مدل در مصادیق یه عده اونطور مطرح کردن، یه عده از باب تئوریزاسیون اومدن چیکار کردن؟ با ایدئولوژی تقدم اخلاق بر شر دارن چیکار میکنن؟ شر رو میذارن کنار. ایشون آمده در صفحه 141 میگه فقه غنای حکمی نداره، حد اقلیه، لذا برای اداره جامعه مطلوب نیست. مگه اخلاق حد اکثری همه جا جاریه؟ مگه خود شما میگید آقا در باب اخلاق اختلاف هست؟ خیلی جاها بدیهی نیست، باید تحقیق بشه. خب چه فرقی بین فقه و اخلاق تو این جهت هست؟ اگر همین دلیل شما سبب کنار زدن فقه بشود، سر 41، این که شما اخلاق رو در چندین جا آمدید و غیر بدیهی دانستید، این هم موجب کنار زدن اخلاق میشه. اگر میگه آقا اجتهاد میکنیم، خب تو فقه هم اجتهاد میکنید، مسئله شرعی هستش که نشه اجتهاد کرد توش؟ نه. همونطور که در باب فقه اجتهاد هست، در باب اخلاق هم اجتهاد هست، پس تو هر دو میشه اجتهاد کرد. چرا شما میگید فقه غنای حکمی نداره، حداقلیه، برای اداره جامعه مطلوب نیست، اما اخلاق حداقلیه، برای اداره جامعه مطلوب هست. حکم عقل ملازم با حکم شرع هست یا نیست؟ 143 نه نیست. 254 تقریبا میگه بله هست با کنایه. ناظر آرمانی خدا هست یا غیر خدا؟ فقط خداست یا غیر خدا میتونه باشه؟ مثلا 176 گوهر عبادت عبارت است از این که آدمی به خود بباوراند که انسان خدا نیست و بنده است. وقتی من بندم یعنی چی؟ یعنی آیا من میتوانم بیایم و همون طوری که خدا ناظر آرمانیست منم ناظر آرمانی بشم؟ خدایی که تمام حسن ذاتی رو دارد، من هر چقدر بخوام به خدا نزدیک بشم، بگی خدا که نمیشم که. آیا من میتوانم واقعا ناظر آرمانی بشم یا نزدیک به او میشم؟ پس من نمیتونم واقعا ناظر آرمانی بشم، ممکن نیست، برای محاله. خودش هم سری قیودی آورده بودی که تقریبا گفت محاله، مگر برای اوحدی اعزاز که اونا پیغمبر رو بشن ائمه. پس این شما مطرح میکنید دیگه غیر خدا واقعا نمیتونه باشه. پس چرا میاد میگید انسان میتواند بر خودش ولایت تامه داشته باشه؟ نرشیدو با هم جمع کنیم. جملاتی دارن، این جملات تناقضش درونیست، خودش رو رد میکنه. صفحه 62 فروکاستن اخلاق اجتماعی به اخلاق فردی و تلاش برای تحمیل قرائت خاصی از اخلاق فردی بر همه افراد یک جامعه اخلاقاً کار درستی نیست و مصداق روشنی از ظلم و بی‌عدالتی به شما می‌رود. این که ما اخلاق اجتماعی را در محدوده اخلاق فردی محدود بکنیم خلاف اخلاق اجتماعی است. شما اول اخلاق اجتماعی ثابت کن، محدودش چقدر هست چقدر نیست، بعد بگوی خلاف اخلاق اجتماعیه. این که من بیام بگم حقوق شما در حد، این جمله اینطوره در واقع، اگر من بیام بگم شما ماهیانه حقوقت به اندازه فلان آقاست، این در واقع مخالف حقوقیش که من دارم. خب ثابت کن حقوقت چقدره تا بعد بتونی ادعا کنی این که من گفتم مثلا 1,000,000 تومنه کم گفتم. اول شما باید ثابت بکنی حقوقت 2,000,000 تومنه تا بعد بگی چی؟ اگه من گفتم 1 تومنه کم گفتم. فروکاستن اخلاق اجتماعی به اخلاق فردی و تلاش برای تحمیل قرائت خاصی از اخلاق فردی بر همه افراد جامعه اخلاقاً کار درستی نیست. مصداق روشنی از ظلم و بی‌عدالتی است. خب این تناقض که شما هنوز ثابت نکردید اخلاق اجتماعی و وحودش رو، این خلاف اخلاق اجتماعیه. نمونه دیگر شو عرض کردیم، صفحه 256. اگر خدا به فرض محال به کار بد دستور بده اون خوب میشه. که نمیشه. ممکن نیست اصلا. یه جمله‌ای دارن، این جمله رو ما قبلا بهش اشاره کردیم، تناقض درونی داره. آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم مپسند. که این یک مغالطه است. آقا روایت داره؟ نه، روایت قید داره، قید عقلی داره. تو بعضی از روایت قیدش نقلی و شرعی اومده توش. آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. مثالش زدیم، یه بچه یه بردن آمپول بزنن، اون آمپول زدن میگه آنچه برای خود میپسندی برای دیگران بپسند. تو میپسندی به من آمپول بزنی یا آمپول هم بدنم به تو آمپول بزنم؟ آنچه برای خود برای دیگران بپسند. این که نشد که به صورت مطلق قبولش بکنیم. این جمله من برای خودم میپسندم که نسبت به دیگران اعمال نفوذ بکنم در بعضی از مسائلی که اونا اشتباه کردن. برای دیگرانم میپسندم در مسائلی که اونا اشتباه کردند برای من اعمال نفوذ بکنم. خب حالا اون توهم داره که چیه؟ خودش برحقه، میخواد بر من اعمال نفوذ بکنه. آنچه برای خود میپسندم، آقا تو فکر میکردی درستی؟ درست نبودی واقعا؟ منم فکر میکردم درستم ولی اشتباه بودم واقعا. آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم میپسند. تو فکر میکردی درستی اعمال نفوذ کردی، منم فکر میکنم درستم اعمال نفوذ کنم. این جمله اصلا نمیتواند درست بشه به صورت مطلق. کار دیگری که انجام داده، الفاظ قبیح رو و چیزهای زشت رو با کلمات درخشان بیان کردن، روشن بیان کردن. عصر عقل، عصر مدرنیته، نوزایی، خردگرایی، عصر روشنگری، ورشی برای سکولاریسم، دیدگاه های سکولاریستی معتدل در باب اخلاق. اخلاق میتواند هم دینی باشد هم سکولار، این سکولار دینی، اعتدال، سکولاریسم معتدل. پس سکولاریسم با دین جمع میشه، با اعتدال جمع میشه، با عقل جمع میشه، با مدرنیته، نوزایی، خردگرایی، روشنگرایی، روشنگری. وقتی میخواد راجع به سکولاریسم صحبت کنه با این الفاظ درخشان صحبت میکنه، اما راجع به دین که میرسه، در اصل روشنگری معیار توزیع آزادی عدالت است نه تقوا. شما اینو بشنوید چی احساس میکنید؟ تقوا خلاف عدالته. آقا مگه میشه کسی متقی باشه عدالت نداشته باشه؟ چه جمله شما نوشتید؟ در عملا میبینیم که بسیاری از ضد دردش های اخلاقی مثل دروغ، تهمت، کلاهبرداری در جوامع دینی به مراتب شیوع بیشتری دارد تا جوامع سکولار. دین بدون اخلاق به منزل نمیرسد. رهیافت معتزله و اکثریت شیعه که مدعیان اخلاق ذاتاً سکولار است و بر شریعت تقدم دارد، بر شریعت تقدم دارد. این جمله نگاه کنید، شما یه جوری جمله بندی میکنه که آدم احساس میکنه که چیه؟
یه جوری داره مثلا
در صفحه 63 کتاب اون دیدگاه پلورالیستی رو مطرح کرده، تصوف رو مطرح کرده. خب این هم بازی مقداری اشکال داره. البته بعید نیست از ایشون که بخواد واقعا مروج اون فکر بشه، یعنی این مبانی که شون مطرح کرده و رفتن به دنبال زن و گمان بیشتر به همین تفکرات صوفی گرایانه میخوره و دیگه به جد به دنبال کنار زدن جایگاه فقه، فقاهت و فقیهان و تفکر اسلام و دین. صفحه 46 51 52 39 135 اینها 62 138 140 141 143 248 252 میاد مطالبی مطرح میکنه، عباراتی که برای کنار زدن فقاهت است. مثلا از نظر عموم مسلمانان اخلاق شامل اخلاق باور یا اخلاق تفکر و تحقیق و اخلاق اجتماعی نمی شود. مسلمانان از یک سو تصور روشنی از اخلاق باور یا اخلاق تفکر ندارند، از سوی دیگر اخلاق اجتماعی را به فقه فرو می کنند. فقیهان شیعه عموما در مقام نظر قائل به تلازم شریعت و اخلاق و در مقام عمل قائل به جایگزینی شریعت به جای اخلاق هستند. در یک کلام مسلمانان نوعا اخلاق را به اخلاق فردی و اخلاق رفتار فرو می کنند و از نظر آنان اخلاق شامل اخلاق اجتماعی و اخلاق باور یا اخلاق تفکر پژوهش نمی شود. اخلاق در حقیقت فقه جهان مدرن و فیلسوفان فقیهان جهان مدرنند. با استناد به متون دینی دال بر وجوب امر معروف نهی از منکر نمی توان حقوق بشر را نقض کرد. به صراحت باید گفت که علم فقه تئوری اداری جامعه از گهواره تا گور نیست. فقه غنای حکمی ندارد تا چه رسد به غنای برنامه و مدیریتی. فتاوای فقهی عبارت است از فهم و برداشت و استنباط فقیهان از نصوص بیانگر احکام شرعی. اینا اخلاقا ابطال پذیرند و حجیت و اعتبار آنها مشروط به سازگاری آنها با ارزش‌ها و الزامات اخلاقی است. زنی که از طریق خبر واحد و ظهور و آیات و روایت به دست میاد غالبا ضعیف‌تر از زن به باورهای اخلاقی است. در روش رایج حوزه‌های علمیه شریعت جای اخلاق اجتماعی را گرفته است. خب یکی از این جملات از اول تا آخر کتاب بخونه چی دو ذهنش میره؟ فقه بده، شریعت بده، حوزه بده، فقه بده، شریعت بده، حوزه بده، اسلام بده، فقه بده، شریعت بده، حوزه بده، اسلام بده.
نوع جمله بندی
میشه
بر نکوهش.
سکولاریسم چی؟ نه، سکولاریسم میخواد صحبت کنه.
اونجا زیبا و درخشان،
روشنگری، مدرنیته، عقل، خردگرایی، اعتدال. یعنی واقعا میگن یک شخص رو میخوای مثلا تحلیل میکنن غربی ها، میگن فلان آقا در سخنرانی خودش مقام معظم رهبری در سخنرانیشون امسال فلان کلید واژه رو 7 بار به کار بردن، پس مشخصه ذهنشون مشغول این قضیه است. فلان مطلب رو 10 بار گفتن، مشخص فلان مطلب رو 1 بار گفتن، فلان مطلب اصلا نگفته. شما وقتی میای در کتاب 15 جا 16 جا اینطور فقه رو میزنی، اینطور فقها رو میزنی، اینطور حوزه علمی رو میزنی، اینطور شریعت رو میزنی، اینطور اسلام رو میزنی، در طرف مقابل میای چیکار میکنی؟ سکولاریسم و هی
کلمات
مشخص چیکار میخوای بکنی؟ یه کوزه و ریش بند که نمیشه، معلومه چیکار کردی این کتاب. خیلی روشنه. و در توجیه نظرات اشاعره توجیهاتی میاره که اساساً این توجیهات رو خود اشاعره قبول ندارن. خیلی جاها حرفای مطرح خود اشاعره گفتن مثلا محال دانستن این که چی خدا بتواند دستور به قبی بده. خب اشاعره نمیگن محال، میگن آقا میشه، محال نیستش،
درسته،
یعنی خدا نکرده ولی محال نیست. این چه توجیهی است که شما بر نظر اشاعره میکنید؟ ترتیب غیر منطقی و از جهات در کتابش داره، مثلا صفحه 78 وابستگی زبان شناسان اخلاق به دین را آورده، صفحه 93 وابستگی وجود شناسانه یا هنجاری اخلاق به دین که طبیعتاً وجود شناسانه باید قبل زبان شناسانه باشه، چون اگر وجودی اینا به هم وابستگی داشته باشن طبیعتاً در زبان هم به هم وابسته میشن، در وجود نباشن بعد میاد بحث زبانی مطرح میشه. ترتیب حالا منطقی مقدار، اما مجدداً عرض میکنیم در جنبندی نهایی کتابی که ما خوندیم با هم چند جلسه دیگه آخر وقت هم ظاهرن دیگه، الزام به اخلاق هیچ دلیلی نداشت ایشون. هیچ دلیلی برای اینکه بتوانند اخلاق رو به عنوان محور اصلی رفتار انسانی قرار بده نتونست ثابت کنه. تصریح کرد که اخلاق همیشه بدیهی نیست و خیلی جا اجتهادی است. برای تشخیص اخلاق هر کسی نمیتواند اخلاق رو تشخیص بده، افراد خاصی هستند که میتوانند افراد اخلاق رو تشخیص بدن. این که ادله تشخیص احکام در نزد فقهای شیعه عقل قطعی است رو یه جا بهش اشاره کرده، اما در هنگام رد نظریات شیعه اینو مد نظر قرار نداده. یه طوری تصور کرده انگار که شیعه اصلا عقل و قبول
نداره.
و برای اینکه حرف خودش رو به کرسی بنشاند مجبور شده که عقل ظنی رو هم ضمیمه چی کنه؟ عقل قطعی بکنه. و عقل ظنی را بر حکم شرعی ظنی مقدم بکنه. و حالان که ما در حکم شرعی ظنی اگر دلیل بر حجیت داشته باشیم قبول میکنیم، و حالان که در حکم عقلی ظنی تصریح قرآن به نفی اینه ان بعض الظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا فما لکم کیف تحکمون، یعنی دقیقاً در طرف مقابل قرآن قرار گرفته و به همین دلیل هم تلاش کرده که چیکار کنه؟ اثبات کند زن حجت است. من دیدم فقط ایشون بود، یک نفر دیگه هم بعد از ایشون اومده دنبال همین حرفشون گرفته و یه مقاله نوشته بود و حالان که جوابیای مفصلی هم به ایشون داده شده.
مواظب باشیم هم خود ما یک دو اطلاع نشیم به این مباحث. و حالا امروز هم که خیلی خوب بود، من حالا به عنوان کسی که توفیق این رو داشتم در خدمت شما بودم، مباحث رو جز به جز قبلا بیان فرمودید، امروز این جنبندی باز هم خودش یک کلاس درسی بود برای ما. خدا رو برای بینندگان هم همینطور باشه، چون اون مبانی خطایی و اون قواعد رو کشف کنه کسی که خود از یک کتابی مطالعه کنه حواسش باشه که این قواعد این تناقضات و خلاصه توش نباشه. اگر باشه اینا رو هم کاری که شما کردید یادداشت کنه، یه گوشه‌ای بر خودش قشنگ مبانی رو بچینه که متوجه باشه که آیا این کتاب خوب هست یا کتاب مناسب نیست برای مطالعه یا برداشت مطالعه. خیلی متشکرم جناب آقای ابوالقاسمی عزیز استاد حضور دانشگاه که این مباحث بر ما ارائه فرمودید. فکر کنم دیگه مباحث این کتاب به پایان رسید. انشاءالله با مبحثی جدید در جلسات آینده در خدمت آقای دکتر ابوالقاسمی و شما عزیزان بیننده خواهیم بود. تا دیداری دیگر از همه شما التماس دعا داریم و آخرین صحبت ما دعا در فرج آقا امام عصر هست. اللهم عجل لولیک الفرج. خداحافظ.
میشه برگردی مرهم دلها ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا